بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در اینجا شیخ رضوان الله علیه یه عبارتی داشت، اون عبارت بود از این که یحرم المحافظه علی بول غیر معقول الله بلا خلاف ظاهر لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصوده فيما ادا بعض افراده كبول الجلاله او الموتونه. این بحثی در اینجاست، فی ما ادا بعض افرادهی، این استثناء هست چی؟ آیا این استثناء هست از یحرم المعاوضه؟ یعنی یحرم المعاوضه فی ما ادا بعض افرادهی کبول الجلاله قبل استثناء اون است کبول الابل الجلاله قبل موتوه، یعنی معاوضه حرام است مگر در اینجا در بول ابل جلاله و موتوه حرام است. این استثناء از اونجاست یا نه؟ این استثناء هست از این دلیل اخیر، بلا خلاف ظاهر لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصوده. این عدم الانتفاع به، این استثناء از این هست، یعنی در بعضی از افرادش انتفاع منفعت محلله مقصود است، مثل چه؟ کبول ابل جلاله. بس در اینجا دو احتمال است، آیا این استثناء هست از حرمت معاوضه، معاوضه حرام است مگر در بول ابل، ابل جلاله موتو، یا نه این استثناء هست از عدم انتفاع در بول اعیان حیوانات نجسه، در بول حیوانات نجسه منفعت نیست مگر در بول ابل جلاله و موتوه، در اینجا منفعت ظاهر. این عبارت در کدام یکی از این دو احتمال هست؟ از معاوضه استثناء دارد میکنی یا نه از عدم انتفاع؟ مستثنا هست از عدم انتفاع، یعنی لا انتفاع الا فی قول الابل جلاله او نه، این استثناء هست از یحرم المعاوضه الا فی مثل بول الابل الجلال. مرحوم ایروان رضوان الله علیه در حاشیه مکاسبش این را استثناء گرفته از یحرم المعاوضه، یعنی یحرم المعاوضه فی ما ادا بعض افرادهی فيما أدا بعض أفراد كبول الجلالة إبل الجلالة أو الموتورة. گفته این از اون چیزیست، یعنی در اینجا بعد میای در فرع تو بود معاوضه حرام نیست، ولی ظاهر این است که نه، این استثناء هست از این اخیره. در بول حیوانات نجسه غیر معقول الله، در بول حیوانات غیر معقول الله منفعتی نیست مگر در بول ابل جلاله و موتوعه، در اینجا منفعتی مطلقا. حیوانات غیر معقول الله لا نفع فی بولها، در بول اینها منفعتی نیست مگر در اینها، در شتا، در اینجا منفعتی است در بولش، در روایت وارد شده، روایت مطلقی است. اما از اینجا جلاله باشد یعنی نجس بالعرض باشد یا نه نجس بالعرض نباشد، غیر معقول اللحم بالعرض باشد یا غیر معقول اللحم بالعرض نباشد. خب این راجعه به اصل بحث. شیخ رضوان الله علیه و اکثر علمای ما قائل شدند بر این چی؟ ابوال حیوانات غیر معقول الله بی جایز نیست، بی از باب مثال معاوضش جایز نیست، مطلق معاوضش جایز نیست به واسطه چهار تا دلیل. دلیل اول وارد بود از اجماع ظاهریش، دلیل دوم عبارت بود از این که نه نجسی هست در نزد مشهور، مشهور از علمای ما قائل است بر این چی؟ ابوال حیوانات غیر معقول الله نجسی هست، ولی بعضی از علمای ما قائل استند بر این چی نه نجسی هست، مثل شیخ رضوان الله علیه در کتاب نهاییش و مثل ابن جنید، اینا قائل استند برای اینکه نجس نیست بعد نهایی. دلیل سیوممون عبارت بود از حرمت، ابوال حیوانات غیر معقول الله حرام است، ابوال حیوانات غیر معقول الله حرام است، شرب شرام. وقتی شرب شرم شد، ازا حرم الله شیئا حرم سمن، حضرت الله صلی الله علیه و آله نقل شده ازا حرم الله شیئا حرم سمن، حرام است و سمنش هم حرام است. گوش بدار، بس به این اعتبار این حجزه به مسترگاه در اینجا در میجون درستی. دلیل چهارممون عبارت بود از عدم انتقام، اینا منفعت ندارن، وقتی که منفعت نداشتن در اینجا در میجون که بیشم نفس جایز نیست. خب این یه مطلبی بود که گذشت بحث شد. در اینجا شیخ رضوان الله علیه دو تا فرعی ذکر کرد، بعد از آن شین را زشت گفته در اینجا ما دو فرع داریم، این دو فرع ایشون عبارت است از این فرعان. الاول ما ادا ابوال الابل من ابوال ما یؤکل لحمه المحکوم بطهارتها عند المشهور، این قلنا به جواز شربها ها اختیار، کما علیه جماعت من القدما و المتأخرین بلعن المرتضا دعوال اجماع علیه فالظاهر جواز و بیان. پر اول ما عبارت از اینکه غیر از قول ابلیس از اقوال ما یوکل لحمه، غیر از قول ابلیس از اقوال ما یوکل لحمه مثل بول گوسفند بول گاو، المحکوم به طهارت ها که مشهور قائل است برای این چی؟ کل ما کان معقول الله و بوله طاهر، در مقابل مشهور به قول غیر مشهور. قول غیر مشهور عبارت است از قول شیخ طوسی رضوان الله علیه و ابن جنید. قول شیخ طوسی در کتاب نهایش، قول ابن جنید کشون کتابش در دست رسما نیست، کتابش کتاب داشته باشد در دست رسما باشد نیست، فقط اقوال ایشون را علامه رضوان الله علیه در کتاب مختلف در ازش مختلف شد و ها چزا غیر از ایشون دیگرون هم قول ابن جنید را نقل میکنه. و ایشون کتابی داشته، این کتابش مثل این که تا زمان علامه رضوان الله علیه در دسترس ما بوده، ولی بعد از علامه این کتاب از بین رفته در دسترس ما بوده. در اونجا ایشون هم در اون کتابش که مفقود هست قائل شده به مثل شیخ من اجازم، یعنی بول ابوال مطلق حیوانات، اینها نجسی هست، ظاهری هست، ولی ظاهری این است در ابوال حیوانات غیر معقول الله، این چیز معقول الله ما ست خواهد ابوال حیوانات معقول الله از حیث طهارت و نجاست ما ست خواهد مشهور قائل است برای اینکه پاک است، غیر مشهور مثل شیخ و ابن جنید اینها قائل هستند برای اینکه مطلقا نیست. قول سیوم عبارت از این چه تفصیل داده ما بین در امواد اقوال حیوانات معقول الله ما بین اقوال بغر همرو اسب، این نمره از چیزها، این ستا قائل شده اند برای این چنها نرسند، ولی قول غیر این ستا قائل استند برای این چی باشد. فرزن قول گوسفند گاو امثال تقریبا اینها قائل شدن پاچه، ولی قول اسب استر همار این ستا قائل شده اند برای این چی نرسند. روایت های ما هم مختلف، در بعضی از روایت ها هست که ابوال این ستا از اینا اصناف بکنی از تفصیل گفت شده، پس علا کل تقدیری بنابر این چه ابوال همه حیوانات سه قول سه شدید کاش باشد، اینها قائل استند بر این چه بیعش جایزه المحکوم به طهارتها این در خاک باشد کما اینچه محکوم به طهارتیست در نزد مشهور. سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب انتصار ادعای اجماع کرد که طائفه محکه همشون قائل هستند بر اینچه حیوانات معقول الله بولشون پاچ هست، سید مرتضی رضوان الله علیه ادعای ازدواج کرد، بنابراین که پاش باشه و بنابر این که شربشم جایز باشد، پاک باشد و شربشم جایز باشد. ولی ممکن نیست پاک باشد ولی شربش جایز نباشد. چرا؟ به اعتبار این که خبیث است، از اخباث است. چون از خبایث است، خبایث اون چیز رو داره میگیم که ما تنفر عنه به طب، انسان ازش به طب تنفر دارد میکنه، بس به این اعتبار خوردنش جایز پاکیست ولی خوردنش جایز نیست. خب بله، با این توشن بنابر این چی طاهر باشه یشن. شرط دومش این هست که بیعش هم جایز باشد. در این صورت دارم میگیم که این بیعش جایز است. این قلنا به جواز المحکوم به طهارتها عند المشروع، این شرط اول. شرط دوم، این قلنا به جواز شربها اختیاره، در حال اختیار شربش هم جایز باشد، و الا در حال اضطرار انسان اگر دارد میمیرد میتونید نجس را، آب نجس را هم بخورد، چیزهای متنجس را هم بخورد. کما علیه جماعت من القدما، یه جمعی از قدما قائل هستند بر این چی پاکیست و شربش هم جایز است. و المتأخرین، و چیز جمعی از متأخرین هم قائل به این است. بل ان المرتضى دعوى الاجماع عليه، السيد رضوان الله عليه ادعا کرده اند، نقل شده در اتصال، بل ان المرتضى، معلوم شد که کتاب سید مرتضى رضوان الله عليه را شیخ ندید، ولی این مطلب در کتاب انتصار ایشون هست. بل ان المرتضى دعوى الاجماع عليه، سید مرتضى در کتاب این چیزو انتصار ادعای اجماع کرد. این کتاب انتصار، ما سه تا کتاب داریم. یک کتاب داریم اختلاف فقها ها را نقل دارد، ما اختلف فیه الفقها ها اعم از شیعه و سنی، مسائلی که علمای اسلام در اون اختلاف دارند اونها را به ما نقل دارد میکنید. در این کتاب جمع کرده، این کتاب شیخ طوسی رضوان، کتاب خلاف شیخ طوسی رضوان الله علیه، ما اختلف فیه الفقها، همه فقها اسلام درش اختلاف کرده، ایشون اینها را در این کتاب خلافش جمع کرد. اون وقت یک کتاب دیگری هم داریم، در اون کتاب نقد کردن ما انفرد بهی شیعه علی ابن ابی طالب سلام، یعنی 12 ماه، ما انفرد بهی مسائلی که ما تنها قائل هستیم، دیگرون با ما شرش نیستن. این کتاب انتصاری سید مرتضی رضوان الله، ایشون هم منفردات مسائل منفرده شیعه را در این کتاب جمع کرد، چیزی که شیعه درش منفردی هست دیگرون با اینها نیست، ایشون این مسئله رو در مدازش شد. ادعای اجماع کرده برای این چی؟ شرب اقوال حیوانات معقول اللحم جایز است. پس معلوم میشه چی؟ این از منفرداتشی. این هم یک کتاب. یک کتابی سیوم، اون کتاب سیوم، ما اختلف فیه شیعه، مسائلی که خود شیعه در اون اختلاف داره. خب این مسائل مختلف شیعه را جمع کرده، این کتاب مختلف علامه رضوان الله علیه است، اینجا علامه نکشه. خب ما اختلف فیه فقهاء اسلام، indi ki bəd əşək tutsa Rizvanullah əleyh əvəzinə qışmır. Çərə etibarı inki içtihad dəl nəzdə ammə bəd əşək Rizvanullah əleyh bəd əz zəmanı Seyyid Mürtəzə Rizvanullah əleyh qədşdir. Buna içtihad nədir? Müftilər. Müftihaşun əm باید فتوا بدهد به طبق یکی از مذاهب اربعه. دیگر یه مذهب پنجم اونها نداره، لحظه لازم نیست بعد از خلاف شیخ طوسی رضوان الله علیه ما کتاب دیگر بنویسیم. مسائل اختلافی ما بین شیعه و ما بین سنی را بنویسیم، به اعتبار اینکه ما ولو اینکه قائل هستیم بر اینکه اجتهاد استمرار داره، مسائل در نزد ما شیعه ها ممکنی مختلف بشه. در یه زمان یه طائفه قائل بودند بر این چی ابوال حیوانات غیر معقول لحم شربش جایز نیست یا خرید فروشش جایز نیست. الان بعضی ها بیان بگن که نخیر، خرید فروشش جایز نیست، کما اینکه در خون این مسئله را داریم میبینیم. قبلا همه علمای ما قائل بودند برای اینکه خون خرید فروشش جایز نیست، الان دیگه کسی نداره ما قائل بشید برای اینکه خون حیوان خون نجیس خرید فروشش جایز نیست. نه، همه قائل هستند برای اینکه خون آدم خرید فروشش جایز است. لازم بعضی از آقایان میرن در بیمارستان ها خونشون رو دارن میفروشن، اعضاشون رو هم دارن میرن میفروشن، کلیه شدارت میرن میفروشن، ولی در زمان سابق کسی قائل به این نبود. چرا الان قائل هستیم در زمان سابق قائل نبودیم؟ بهتوان که ما قائل هستیم برای اینکه در اجتهاد مسدود نیست، بله اما قائل است برای اینکه در اجتهاد مسدود است. اونا نمیتونن قائل بشن، بله اونا میتونن در اون چارت مذهب به طبق یکی از اون مذاهب اربعه فتوا بدن، بله ما نه، قائل هستیم برای اینکه باب اجتهاد مفتوح است، لحاظه ممکنه هر روز این مسائلی که داریم این مسائل به اعتبار جهات عوض بشه. لحاظا در میان عامه و خاصه یک کتاب دیگر نوشتن دیگه لازم است. شیخ رضوان الله علیه نوشته تمام شده. چرا؟ باب اجتهاد ولی اون که در نزد ما مفتوح است، ولی در نزد اونا مفتوح نیست، دیگه ممکن نیست بعدا در مسائل دیگر با اونها ما اختلاف کنیم، چون اون اختلاف هرچه بود تمام شد. ولی بخلاف مسائل اختلافی در میان خود شیعه، این ممکنی تا به زمان علامه رضوان الله علیه در بعضی از مسائلی بود که اون مسائل دیگه درش اختلاف داشتن، ولی بعد از علامه رضوان الله علیه ممکنی باز هم در بعضی از مسائل شیعه ها با هم دیگر اختلاف بکنن. لحظه دارید میبینید بعد از علامه علمایی که اومدن با هم دیگر اختلاف کرده اند، این محتاج شده بر اینکه یک کتاب دیگر هم نوشته، مثل مفتاح الکرامه. این مفتاح الکرامه را در زمان شیخ کبیر رضوان الله علیه، صاحب جواهر رضوان الله علیه، صاحب مفتاح الکرامه این را نوشته، سید رضوان الله علیه، به اعتبار اینکه مثلا حالا هم ممکنی هست بعدا یه نفر دیگر پیدا بشه یه کتاب دیگری هم باز هم در اختلاف علما بعد از صاحب مفتاح الکرامه پیدا شده بنویسد، و جا هم داره که این را بنویسد علما که با هم دیگر اختلاف کرد. ولی منفردات شیعه که سید مرتضی رضوان الله علیه در این کتاب نوشته، منفردات از عامه. خب منفردات از عامه باز هم این به اصطلاح لازم نیست یه کتاب دیگری نوشته میشه. چرا؟ به اعتبار این کتاب ناظر است و مذاهب عامه، عامه قائل هستند بر اینکه باب اجتهاد مسدود است. دیگه وقتی که مسدود شد در اونجا باز هم منفردات دیگر لازم نیست پیدا بشه، از برای من یه اشکال میتونید بکنید. اون بارش از این چی؟ من گفتم راجع به مسائل خلافی ما بین شیعه و عامه لازم نیست کتاب دیگر نوشته بشه. علامه رضوان الله علیه تو تا کتاب نوشته بعد از شیخ، شیخ کتاب خلاف را نوشته ما بین اختلاف شیعه و عامه، ما اختلف فیه الفقها ها، یعنی فقهای عامه بخواست. علامه رضوان الله علیه هم بعدا دو تا کتاب نوشته، یکیش تذکره الفقها، ایشون تذکره فقها نوشته. تذکره فقها یعنی مسائلی که علمای عامه بخواسته در اونجا با هم دیگر یا اختلاف دارند یا اتفاق دارند اونها را یادآوری دارند. این را نوشته باز هم در مسائل خلافی ما بین شیعه و عامه نوشته. و یک کتاب دیگری باز هم در این موضوع نوشته، کتاب منتهی المطالب ایشون. کتاب منتهی المطالب ایشون باز هم مسائل خلافی ما بین عامه و خاصه را ایشون در اونجا جمع کرده نوشته. خب شما به من بگید که شما گفتید بعد از شیخ لازم نیست، چرا علامه رضوان الله علیه این دوتا کتاب را نوشته؟ حق داره دانشگاه را بکنه. من دارم میگم علامه رضوان الله علیه مسائل اختلافی را مطلقا متعرض نشده، ایشون در بعضی از موارد که شیخ رضوان الله علیه نتونستن عامه با خاصه اختلاف داشتن، شیخ رضوان الله علیه اون جزئیات را نتونسته بررسی بکند و علامه رضوان الله علیه اون جزئیات را هم تواناییش در اون زمان زیاد بوده. ارتباطات علامه رضوان الله علیه با علمای عامه در اون زمان زیاد بوده، خصوصا در زمان خداونده که همون مغولی که محمد خداونده چیشون در چیزو علامه رضوان الله علیه این مدرسه سیار را با ایشون ترتیب داده بود و هر جا ایشون داشت میرفت علامه رضوان الله علیه هم مدرسه سیار را با ایشون داشته نقل مکان میکرد. پس به این اعتبار ایشون در زیاد کمی این کتاب را نوشته. در بعضی از مسائل شیخ رضوان الله علیه نتونسته، علامه رضوان الله علیه فرصتش زیاد بوده، بعض موارد اختلاف دیگر هم پیدا کرده. این نحوه دارد می نویسد، نه اینکه عامه بعد از شیخ رضوان الله علیه اجتهاد کرده مسائل تازه اینها ذکر کردن، نه، اینها باب اجتهاد را مسدود میدونن. بعضانی که باب اجتهاد را مسدود دونستن دیگه مسائل جدید اجتهادی ندارن. قبلا اون مسائلی که بوده بعضی از اونها را شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده، بعضی از اونها را شیخ رضوان الله علیه ذکر نکرده. اونی که شیخ رضوان الله علیه ذکر نکرده علامه رضوان الله علیه به اونها متعرض شده. پس این دوتا کتاب باعث نمیشه، یعنی از برای این نیز که بعد از الله انسید و امه اجتهاد کردند، نه خیر، امه قائل شدند برای اینکه باب اجتهاد مسدود هست، ولی بعضی از مسائل را شیخ ذکر کرده بود، بعضی از مسائل را ذکر نکرده بود، اونجاهایی که شیخ ذکر نکرده علامه رضوان الله علیه به اون هم متعرض شده، نه به اعتبار این از که اینها بعدا اجتهادشون تصدیق شده، اونا اجتهاداتشون تصدیق نمیشه. خب علی کل تقدیر سید مرتضی رضوان الله علیه ادعای اجماع کرده به این مسئله، بل ان المرتضی دعوا الاجماع، ایشون ادعای اجماع کرده بر این چه شربش جایز است. خب بنابراین دو تا شرط، شرط اول طهارت، طهارت بول، شرط دوم این چه شربش جایز بشه. پس ظاهر و جواز و بیع، ظاهر این است که بیعش جایز. خب این بنابراین چه پاک و شربش جایز باشه. ما دوتا گفت داشتیم، مشهور قائل بود بر اینکه پاک است و مشهور قائل است بر اینکه شربش جایز است، غیر مشهور قائل است بر اینکه پاک نیست، و بعضی ها هم قائل است بر اینکه شربش اگر پاک هم باشد، اگر پاک هم باشد شربش جایز است. اگر قائل هم بشیم بر اینکه بول گاو پاک است شربش جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به اعتباری اون آیه شریف خداوند متعال در سوره اعراف در آیه 157 اهل کتاب را مخاطب قرار دارد، میگه که ما از برای شماها پیغمبر فرستاده ایم، طیبات را از برای شما تحلیل دارد میکنید، خبائث را حرام. ما ولو اینکه اگر قائل بشیم بر اینکه اقوال حیوانات غیر معقول له پاک است، ولی پاک بودن ایشون گفت لازمش عبارت نیست از اینکه بیعش همچی بشه جایز باشه. خیلی چیزهایی داریم پاک است ولی بیعش جایز، خیلی چیزهایی داریم پاک هست ولی خوردنش جایز نیست، خوردنش حلال نیست. خیلی چیزهایی داریم، بس به این اعتبار نمیتونیم بگیم هر چیزی که خداوند متعال حرام کرد سمنش هم چیز آقا حرام هست، این را نمیتونیم این من را ادعا بکنیم. غیر چیزهایی هست چیز نفیدیم. خب بس به این اعتبار در اینجا داریم میگیم اگر قائل شدیم بر اینجی پاک هست ولی شوربش جایز نیست، قائل شدیم برای چه پاکی شوربش جایز نیست. خب در اینجا دو گفت، یک گفت عبارت است از این چی بهش جایز نیست، وقتی شوربش جایز نشد بهش جایز نیست. چرا؟ به اعتبار این چی معیار منفعت محللت داشتن در حال اختیار هست، در حال استرار جواز شرب هم باعث نمیشه به جواز به بهتمان که خیلی چیزها داری در حال استرار ممکنی حلال باشد، ولی این باعث نمیشه بر این چی بیشم جایز باشد. بیتر در حال استرار خوردنش جایز هست ولی بیش جایز نیست، ولو اینکه در حال استرار خوردنش جایز است. پس ممکن نیست ما در قائل بشیم بر این که شربش جایز نیست، شربش جایز نیست و سویش هم جایز است، ولی یه طائفه قائل هستند بر این که ولو اینکه شربش هم جایز نباشد بیش جایز است. پس در اینجا دارید ببینید بنابر این که شربش جایز نباشد، اگر شربش جایز باشد طاهر، شربش هم جایز بیر اتفاق بیعش جایز است باید بشد. اما اگر قائل شدیم بر این که طاهر است یا قائل شدیم بر این که طاهر نیست، ولی علا کل تقدیرین قائل شدیم بر این که شربش جایز نیست، وقتی شربش جایز نشد دو قول داریم. یک قول عبارت از این که بیعش جایز نیست. چرا بهش جایی نیست؟ من عدم المنفعت المقصوده فیها، در این منفعت محلله مقصوده نیست، بنابراین که شربش جایز نباشد منفعت محلله مقصوده درش نیست، چون منفعت محلله مقصوده درش نشد بهش جایی نیست. والمنفعت النادره لو جوزت المعاوضات لازم منه جواز معاوضات كل شيء. اگر شما بیاید بگید چی خوب منفعت محلله غالبا نداره ولی منفعت محلله نادره داره، مثل چی؟ مثل که در حال استقرار شربش جایز، ایشون دارد میفرمد معیار حال اختیار است، حال استران معیار نیست. اگر معیار جواز شور یعنی وجود منفعت محللت در حال استرار باشد، باید بگیم همه چیز، همه چیز در عالم بیش جایز است. چرا؟ به اعتبار اینکه همه محرمات در حال استرار لا اشکال در اینکه جایز میشد. میته در حال استرار خوردنش جایز، بول نجس هم در حال استرار خوردنش جایز، و هاکذا و هاکذا. همه محرمات در حال استرار جایز است، معیار اون نیست. معیار وجود منفعت محلله در حال اختیار هست، اینم در حال اختیار نیست. منفعت نادره در حال استرار اگر معاوضه اینها را جایز بکند، باید بگیم که همه چیز معاوضه جایز هست. اگر شما باید بگید که با این قوله ها، قوله های حیوانات معقول الله ولو شور بشم مطلقا جایز نباشد، در بعضی از موارد ممکنی تداوی بکنیم اینها را از باب دارو ازش استفاده بکنیم. و علاوه از این خودتون میدونید بعضی از اقوال حیوانات معقول اللحم هست، نادرن از اینها هم انتفاع دارن میبرن، مثل همون بول گاوه ها، بول گوسفنده ها، اینها را در رنگ ریزی از اینها استفاده دارن. این چه فرشه ها دارن میبافن در این محله ها، نوعا در بعضی از رنگ ها از اقوال حیوانات معقول الله مثل گاو، مثل گوسفند اینها استفاده داره میکنن، این چیزها را داره پشمه را با اونا رنگ داره. و بعضی از اوقات رنگ های دیگر هم بدون این که اگر از اونا استفاده بکنن به رنگ ریزی نمیشه، قبلا اینها را از اونها استفاده داره میکنن، بعد از اون از رنگ های دیگر از روی اون استفاده داره میکنن. بعضی از اینها هم همون نفس شما میفرمد. اگر این هم این را ملاحظه بکنیم، این را مقایسه بکنیم به عقاقی، به علف های دارویی، و لازمه این حرف باز هم عبارت است از این چی؟ باید بگیم که همه چیز خرید فروشش جایز است. چرا؟ به اعتبار اینکه از همه چیز ممکنی هست به عنوان دارو در بعضی از موارد استفاده کنیم. پس معیار منفعت حلال شدن منفعت غالبه هست، این هم منفعت غالبه نداره. خب این نظر ما شون باشه. شیخ رضوان الله علیه و قبل از شیخ رضوان الله علیه کسانی که قائل شده اند بر این چی بیع اموال حیوانات معقول اللحم جایز نیست، چرا؟ به اعتبار اینکه شربش جایز نیست در حال اختیار. چون شربش جایز نیست بس بیعش جایز نیست. منافع دیگری که درش هست اونها منافع نادره است، حالا دارویی باشد یا غیر دارویی. وقتی که منفعت نادره شد، منفعت نادره هم لا یوزه جواز بیع. معیار منفعت غالبه است در حال اختیار، نه معیار منفعت نادره در حال استرار یا در حال غیر استرار. منفعت نادره معیار نیست. خب این هر قبل از زمان شیخ رضوان الله علیه تمام، و شاید بعد از زمان شیخ رضوان الله علیه هم تمام باشد، ولی در زمان ما این حرف رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ به اعتبار اینکه انتفاع از اقوال حیوانات معقول اللحم منحصر به شرب نیست، اصلا اینا را نمیخورن. ممکنیست اینها در زمان ما قضی منافع از اینها کشف بشه به اعتبار تحقیقات متخصصی. وقتی که با تحقیقات متخصص منافع اینها کشف شد، ما باید قائل بشیم برای اینکه خرید فروش جایز است. چرا؟ به اعتبار اینکه منفعت محلله غالبه دارد. اگر کشف کردن ما میتونیم قائل بشیم برای اینکه به خرید فروش هم جایز است. چرا؟ معیار وجود منفعت محدد، این قول اول. بنابر این که شربش جایز نباشد قائل بودند، بر این که بس خرید فروش هم جایز نیست. یه قول دوم اینا قائل هستند بر این که ولو این که شربش هم جایز نباشد، در میگیم خرید فروشش جایز نیست. چرا؟ به جهت این که معیار مطلق و وجود منفعت است، ولی وقتی که یه چیزی درش منفعت شد، ولو نادر، ولو در حال اضطرار، ما میتونیم قائل بشیم برای اینکه خرید فروشش جایز. پس از این جهت این آقایان قائل شدند برای اینکه جایز است. و من ان المنفعت الظاهره ولو عند الضروره المسوقه للشرب کافیت فی جواز البیع، منفعت ظاهره ولو در حال ضرورت باشه، چه مسبق شربه هست، این چه باید دارد میکنه در جواز. لحاظا میتونیم تقریبا در اینجا ادعا بکنیم که خرید فروش شون جایز. خب در اینجا یه فتوی راجه و اینکه بعضی از چیزها خرید فروشش جایز است، بعضی از چیزها خرید فروشش جایز نیست، آیا ما یک قاعده کلی داریم؟ اون قاعده کلی را معیار در شرع مقدس اسلام قرار بدهیم؟ در هر زمان خرید فروش اشیا را به اون قاعده تطبیق بدهیم. اگر قاعده تقاضا کرد که جایز است، ما هم بگیم که منفعت محلله دارد، بگیم جایز. اگر اون قاعده تقاضا کرد که منفعت محلله ندارد، بگیم که به این جایز. این یه قاعده کلی را داریم یا نه؟ شیخ رضوان الله علیه در اینجا میخواد این قاعده و ضابطه کلی را به ما بیان کنه. این ضابطه کلی را ایشون معیار در قرار دادن تشخیص ضابطه کلی سه تا روایت گذشته را قرار داد. نبوی ما حرم الله شیئا اذا حرم الله شیئا حرم زمن، یکش این که نبن، یکش روایت دعائم الاسلام که دارد می فرماد هر چیزی که خداوند متعال درش صلاحی هست اون را حلال قرار داده خرید فروشش، اون چیزی که درش بچه فسادی هست خرید فروشش جایز نیست، این روایت دعائم الاسلام قرار داده. روایت سیوم بعض جملات تحف العقول را معیار قرار داده. انشاءالله فردا بهش متعرض خواهم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.